میکس تاپا زیهواتان خو. مکزیک، ششم اوت 1986. جلسه سران گروه 6. نطق افتتاحیه جلسه گروه 6 شامل آرژانتین، مکزیک، تانزانیا، یونان، هندوستان و سوئد در مورد صلح و خلع سلاح تهدیدات اتمی با حضور مقامات و رؤسای کشورهای عضو گروه، راول آلفونسین آرژانتین، میگل دلامادرید اورتادوی مکزیک و دو نخست وزیر جولیوس نایرره تانزانیا و آندرا پاپاندرو یونان، ریجیو گاندی هندوستان و اینگوار کارسن سوئد.
طوفان نوح داموکلس. یک دقیقه بعد از آخرین انفجار بیش از نیمی از ساکنان کره زمین خواهند مرد. گرد و غبار و دود حریق قاره‌ها نور خورشید را می‌پوشاند و ظلمتی ابدی بار دیگر بر جهان حاکم خواهد شد. زمستانی با باران‌های نارنجی رنگ و طوفان‌های منجمد کننده اقیانوس‌ها را زیر و رو و جریان رودخانه‌ها را عوض می‌کند. ماهی‌ها در آب‌های سوزان از تشنگی هلاک خواهند شد و پرندگان راه خود را در آسمان گم خواهند کرد. برف‌های ابدی صحرا را می‌پوشاند و جنگل بسیار وسیع آمازون از روی کره زمین محو خواهد شد. چنان تگرگی خواهد بارید که دوره موسیقی راک و قلب‌های مصنوعی تمام می‌شود و جهان به عصر یخبندان برخواهد گشت. همان چند بشری هم که جان سالم به در بردند، کسانی که در ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه شوم فاجعه عظیم در پناهگاه‌های مطمئن قرار گرفته بودند، بیهوده جان سالم به در برده بودند، چون چندی بعد از وحشت خاطرات خود جان می دادند. آفرینش خاتمه می یافت. در قیامت انتهای رطوبت و شبهای بی انتها، تنها نشانه این که زمانی زندگی وجود داشته است، فقط یک مشت سوسک خواهد بود. آقایان رئیس جمهور، آقایان نخست وزیر، خانوم ها و آقایان، دوستان ما، این مسئله صرفاً پیشبینی فاجعه فضایی است که امکان دارد درست در همین لحظه اتفاق بیفتد. انفجار به عمد یا بر حسب اتفاق، انفجار حداقلی از سلاح‌های اتمی که فقط با یک چشم به خواب رفته است و با چشم دیگر مراقب انبارهای سلاح نزد ابرقدرت هاست. چنین است. امروز ششم اوت 1986 بیش از 50,000 سلاح اتمی در جهان وجود دارد. به عبارت ساده تر، یعنی هر فرد از جمله کودکان روی بشکه‌ای محتوی 4,000 کیلو دینامیت نشسته است. انفجار کامل می‌تواند 12 مرتبه بیشتر از آنچه لازم است آثار حیات را بر کره زمین محو کند. نیروی مافوق و تصور این تهدید عظیم که مثل طوفان نوح و شمشیر داموکلس بالای سر ما معلق مانده است، احتمالاً می‌تواند 4 سیاره دیگر را هم نابود کند. سیاره هایی که به دور خورشید می چرخند و با نابود شدن آنها ممکن است توازن منظومه شمسی به هم بخورد. هیچ نوع علم، هنر و صنعتی اینطور مثل سلاح های اتمی از بدو پیدایشش در 41 سال قبل توسعه نیافته است. همانطور که هیچ اختراعی چنان قدرتی نداشته است که درباره سرنوشت جهان تصمیم بگیرد. تنها تسلی خاطر در این دلهوره اگر به دردی بخورد، این است که وجود داشتن و ادامه یافتن حیات بر زمین ارزانتر از سلاح‌های اتمی باشد. برای مثال، مسئله ایست چون ریاضی پایه. در سال 1981، یونیسف برنامه‌ای به وجود آورده است تا مشکلات اولیه 500 میلیون کودک فقیر جهان را حل کند. برنامه ریزی شامل امور ابتدایی بهداشتی، ساخت مدارس ابتدایی برای کودکان، بهبود سلامتی آنها و تهیه غذا و آب آشامیدنی است. هزینه این رؤیای غیر ممکن 100,000,000,000 دلار است. در حالی که این رقم فقط هزینه ساختن 100 هواپیمای جنگی و کمتر از 7,000 موشک کروز است و دولت آمریکا برای ساخت آنها 21,200,000 دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. برای مثال، در موارد بهداشتی با هزینه ساختن 11 هواپیمای اتمی از 15 عددی که آمریکا تا سال 2000 خواهد ساخت، می توان برنامه تنظیم کرد که در عرض همان 14 سال باقی مانده به سال 2000 بیش از 1,000,000,000 نفر از مرض مالاریا نجات یابند و فقط در قاره آفریقا جان 14,000,000 بچه از مرگ حتمی نجات یابد. مثلا در سال گذشته فاو، سازمان خاربار کشاورزی وابسته به سازمان ملل، اعلام کرده است در جهان حدود 575 میلیون نفر وجود دارند که به معنی واقعی گرسنه‌اند. به طور متوسط هزینه تهیه کالری آن مردم از 149 موشک اتمی خیلی کمتر خواهد بود که قرار است تعداد آنها به 223 برسد و در اروپای غربی نصب شود. فقط با هزینه ساختن 27 عدد از آن موشک ها می توان لوازم کشاورزی خرید تا کشورهای فقیر بتوانند از لحاظ خاربار طی 4 سال آینده خود به آن بسنده باشند. هزینه چنین برنامه‌ای حتی به اندازه 1/9 میزان در نظر گرفته شده برای ارتش شوروی در سال 1982 نیست. در مورد فرهنگ، برای مثال فقط با هزینه 2 زیردریایی اتمی که دولت فعلی آمریکا در حال ساختن 25 تا از آنهاست و کم و بیش همین تعداد زیردریایی را هم شوروی دارد می‌سازد، می‌توان به خوبی بی سوادی را از جهان برکنار کرد. علاوه بر آن، ساختن مدارس و استخدام معلمان برای جهان سوم طی 10 سال آینده را می‌توان با هزینه ساختن 245 موشک پرداخت کرد و تازه پولی هم باقی می‌ماند تا بتوانند در 15 سال بعد باز هم 419 موشک بسازند. در ضمن می‌توان گفت پرداخت بدهی جهان سوم به ممالک خارجی و بهتر شدن موقعیت اقتصادی آن فقط 1/6 هزینه ارتش‌های جهانی طی 10 سال خواهد بود. اما در مقابل این همه پول تلف کردن اقتصادی، شاهد هدر رفتن زندگی بشر بودن بسیار دردناک است. مسئله جنگ بزرگترین قاره دانشمندان را تسخیر کرده است. کسان ما که جای آنها در آنجا نیست، بلکه جای طبیعی آنها اینجا سر این میز است و رهایی آنها ضروری است تا بتوانند در مسائل فرهنگی و عدالت به ما کمک کنند. تنها مسائلی که میتواند ما را از دست توحش نجات دهد و فرهنگی صلح‌آمیز به وجود بیاورد. با وجود تمام این یقین‌های وحشت‌انگیز، شهوت اسلحه لحظه‌ای توقف نمی‌کند. در همین لحظه که در این ضیافت هستیم، یک پایگاه اتمی دیگر ساخته شده است. فردا وقتی از خواب بیدار می‌شویم، 9 پایگاه دیگر در دول ثروتمند بنا شده است، ولی هزینه ساختن فقط یکی از آنها، حتی اگر شده فقط برای یک روز یک شنبه در پاییز، می تواند کاری کند که از کل آبشار نیاگارا عطر عود به مشام برسد. یک رمان نویس مهم عصر ما می گوید که شاید کره زمین جهنم سیاره های دیگر است. شاید واقعا جهنم نیست و صرفاً دهکده است بدون خاطره که خدایان ترکش کرده و آن را در دوردست ترین نقطه گیتی رها کردند. ولی تصور این که تنها منطقه است از منظومه شمسی که زندگی در آن به وجود آمده است، ما را به این فکر می اندازد که چگونه آتش سلاح‌ها دارد برخلاف جهت شعور حرکت می کند. آن هم نه تنها برخلاف شعور بشری، بلکه حتی برخلاف شعور طبیعت که حتی شعر نیز موفق نشده است آگاهی آن را بیان کند. از زمان زندگی بصری روی کره زمین 380 میلیون سال سپری شده است تا بتوانند گل سرخی پرورش دهند که فقط به درد زیبایی بخورد. 4 عصر زمینشناسی هم گذشته است تا بشر بتواند بهتر از پرندگان آواز بخواند و بتواند از عشق بمیرد. به هیچ وجه قابل فخر فروشی نیست که استعداد بشری در زمانی که علم این طور پیشرفت کرده است، روشی را به دست آورده باشد که این طور عقب نشینی کرده و مسئله ای را این طور عظیم و پرهزینه صرفاً با فشار دادن یک دکمه حل کند. ما همگی در اینجا گرد آمده ایم تا از این مسئله جلوگیری کنیم. صدایمان را به صداهای بیشماری اضافه کنیم که جهانی بدون اسلحه تقاضا می کنند. صلحی که عدالت بر آن حکم فرما باشد. ولی اگر همچنان چیزی رخ بدهد، جلسه ما در اینجا چندان هم بیفایده نبوده است. میلیون ها سال از این هزاره ها پس از آن انفجار خواهد آمد. جایی که یک سمندر پیروزمند که خود را به آخرین پله نجات ها رسانده است، احتمالاً به عنوان ملکه زیبایی آفرینش جدید انتخاب خواهد شد. اما اکنون، در عهد ما زنان و مردان دانشمند، زنان و مردان هنرمند و نویسنده، زنان و مردان با شعور و صلح طلب باید کاری کنند دلهره امروزی دیگر وجود نداشته باشد. در این مرحله پیشنهاد می‌کنم همگی دست به کار شویم و کشتی خاطرات همانند کشتی نوح بسازیم تا بتوانیم بر طوفان و سیل اتمی پیروز شویم و جان سالم به در بریم. مثل یک بطری که غرق شدگان به اقیانوس زمان پرتاب کردند تا بشرهای جدید از چیزهای آگاه شوند که بدون شک سوسک‌ها برایشان تعریف نخواهند کرد. با آگاه شدن به اینکه در اینجا زندگی وجود داشته است و بر زجر کشیدن پیروز شده است و دیگر بی عدالتی وجود نخواهد داشت. ما حتی با عشق آشنا شده ایم و حتی توانسته ایم سعادت را در نظر مجسم کنیم. باید به بشرهای آینده فهماند چه کسانی مقصر نابودی ما شدند. چگونه گوش همه به فریادهای صلح طلبانه ما کر بوده است و چگونه با اختراعاتی وحشتناک و خودخواهی این زندگی را از گیتی محو کردند.
چهارم دسامبر 1986 جلسه افتتاح شعبه بنیانگذاران سینمای نوین آمریکای لاتین، مدرسه بین المللی سینما، تلویزیون و ویدئو در ساختمان قدیمی در محله ماریاناوی شهر هاوانا در کوبا افتتاح شده بود. گابریل گارسیا مارکز به عنوان رئیس جلسه سخنرانی کرد.
اندیشه شکست ناپذیر. همه چیز با دو برجی شروع شد که در ورودیه ساختمان سر به هوا کشیدند. دو برج بسیار زشت که به شکل دو زرافه گچی درست شدند. موجودی بس وحشی دستور داده بود آنها را در باغ بنا کنند، حتی بدون آنکه به مالکان آنجا اطلاعی بدهد. برج هایی که حتی در همین لحظه بالای سر همگی ما قرار گرفتند و مرکز برق هستند. قدرت این برق 110 میلیون وات است. می تواند 1 میلیون دستگاه تلویزیون را روشن کند. همانطور هم 23,000 نورافکن فیلم های سینمایی 35 میلیمتری. خود آقای رئیس جمهور فیدل کاسترو وحشت زده از آن 6 ماه پیش به اینجا پا گذاشت. در پی راه حلی بود که آن اشتباه را ترمیم کند. آن وقت بود که کشف کردیم اینجا برای سینمای آمریکای لاتین محل بسیار مناسبی است. این ساختمان بنا می شد و برج‌های زشت سر جای خود بودند. سعی کرده بودیم روی آنها را با درختان نخل واقعی بپوشانیم، با شاخه‌های پر از گل درختان. ولی زشتی برج‌ها به حدی است که به هیچ وجه نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. تا تنها مسئله‌ای که برای پیروزی از آن شکست به فکرمان می‌رسد این است که آنها را به صورت واقعی نبینیم و مجسمه‌های مدرن فرض کنیم. فقط هنگامی که اینجا را به عنوان شعبه سینمای آمریکای لاتین انتخاب کردیم متوجه شدیم این ساختمان هیچ گونه ارتباطی با مرکز برق نداشت. آنچه هم درباره‌اش می‌گفتند مسئله‌ای بود مبهم. نه واقعیت داشت و نه دروغ بود. صرفاً سینماست و بس. احتمالاً اگر به خاطر داشته باشید، توماس گوتیرس آلئا کارگردان فیلم بازماندگان را در اینجا فیلم برداری کرده است. فیلمی که 8 سال از ساختن آن گذشته، یعنی 23 سال پس از پیروزی انقلاب کوبا. نه واقعیت تخیلی دارد و نه واقعیت تاریخی. چیزی است بین واقعیت زندگی و تخیلات که اسمش سینماست. در نتیجه هیچ جایی برای سینمای آمریکای لاتین مناسب تر از اینجا یافت نمی‌شد. بله، به همین سادگی. هیچ کس نمی‌تواند از این سادگی از ما ایرادی بگیرد. شاید بتوان از قدم‌های سریع ما در 1 سال اولیه ایرادی گرفت. تاریخ بنیانگذاری آن بر حسب اتفاق درست همین امروز بوده است، یعنی روز باربارای قدیس. نام اینجا را هم به اسم او گذاشتند. هفته آینده این شعبه سینمای آمریکای لاتین از دولت کوبا پاداشی دریافت خواهد کرد که بسیار از آن سپاسگزاریم. همانطور هم به خاطر سخاوتمندی یک فیلمساز که اصلاً و ابداً در جهان به این عنوان شهرتی ندارد. فیدل کاسترو. این بنیاد بهترین روش‌های فعلی را در اختیار فیلمسازان آمریکای لاتین، آسیایی و آفریقایی گذاشته است. ساختمان آن فقط در عرض 8 ماه به پایان رسیده است. معلمان آن از کشورهای مختلف انتخاب شدند. همانطور هم شاگردان که اکثرشان امروز در اینجا حضور دارند. آقای فرناندو بیری، مدیر مدرسه، چندی قبل آنجا را بهترین مدرسه سینما و تلویزیون جهانی نامیده است. بین سالهای 1952 و 1955، 4 نفر از کسانی که اکنون در اینجا حضور دارند، در مدرسه عالی سینمایی در شهر روم تحصیل می کردند. آقای خولیو گارسیا اسپینوزا، معاون وزیر فرهنگ، آقای فرناندو بیری، پاپ اعظم سینمای نوین آمریکای لاتین، توماس گوتیرس آلئا از مهمترین کارگردان‌های سینمای آمریکای لاتین و این جانب که در آن زمان تنها آرزویم این بود که کارگردان سینما بشوم و هرگز هم نشدم. از همان موقع همگی ما درست مثل اکنون در مورد سینمای آمریکای لاتین صحبت می‌کردیم که چگونه باید ساخته شود و افکار ما تماماً متوجه سینمای نئورئالیستی ایتالیا بود. واقعیت این که ما اکنون پس از گذشت 30 سال اینجا گرد آمده ایم و دیوانوار در مورد سینمای آمریکای لاتین صحبت می کنیم نشانه این است که اندیشه ایست شکست ناپذیر. در آن ایام در شهر روم تنها ماجرای سینمایی خود را زندگی کردم. از طریق آن مدرسه مرا به عنوان 3 همکار کارگردان انتخاب کرده بودند. کارگردان آلساندرو بلازتی بود و فیلم هم حیف که زن ناقلایی است. چقدر خوشنود شده بودم. نه تنها به خاطر ترقی شخصی بلکه به خاطر فرصت آشنایی با سوفیا لورن، هنرپیشی اصلی فیلم. ولی هرگز موفق نشدم او را ببینم چون شغل من برای 1 ماه فقط این بود که در گوشه خیابانی تنابی را آویزان کنم تا مانع عبور آبران بشود. اکنون نیز با همان شغل فروتنانه خود و نه به خاطر افتخاراتی که به عنوان یک نویسنده نصیبم شده است، از جانب شایستگانی صحبت می کنم که در جهان سینما فعالند. اینجا خانه شماست. خانه همه است. برای تکمیل آن باید اعلانی را در سراسر جهان جلوی چشم همه گذاشت. به این بنیاد کمک کنید.